در کودکان و نوزادان و در شرایط سلامت مادر و طفل در 6 ماهه زندگی طفل هیچ چیزی بجز شیر مادر برای طفل نیاز نیست و هیچ غذا و حتی آب اضافی هم طفل در طول 6 ماه عمرش ضرورت ندارد. در رابطه با دلایل و عوامل افزایش شیر مادر هم صحبت شد که 2 علت اصلی، یکی مکیدن و چوشیدن مکرر و پشت سر هم و منظم پستان مادر توسط طفل هست و یکی هم مسئله آرامش و آرام بودن فکر و ذهن مادر، ای که مادر تشویش و استرس و غم و غصه نداشته باشد. البته خب بحث تغذیه سالم و مناسب هم بسیار در این زمینه نقش داره. با ما همراه باشید، همچنان با جناب آقای دکتر پریزاد صحبت میکنیم در همین موضوع. خب آقای دکتر، شما در قسمت اول بحث اهمیت تغذیه طفل و نوزاد با اولین شیر مادر یعنی آغوز را مطرح کردین که برای سلامت و رشد و تقویت طفل چقدر اهمیت داره، اما متاسفانه هنوز هم هستن کسایی از مردم عادی یا حتی بعضیا که ادعای معلومات علمی هم دارن میگن که این شیر اولیه و اولین شیر مادر بعد از تولد طفل با کودک دادن نشه و بیرون ریخته شوه، که ما از شما خواهش میکنم که باز هم شما در این زمینه روشنی بندازین تا مردم و شنوندگان ما به اهمیت و ضرورت مصرف این شیر اولیه مادر یا همو آغوز برای طفلشان توجه بکنن.
عرضم به حضور شما، الان بعید میدونم که دکترهای به اصطلاح حتی عمومی،
بله،
چه برسه به متخصصین و فوق تخصصهای نوزادان، همچین عقیده‌ای داشته باشند، چون از لحاظ علمی ثابت شده که این آغوز چه مزایایی داره. شما میبینید که حجم شیر روز اول مادر در 15 سیسی بیشتر نیست، یعنی چند تا قاشق بیشتر نیست،
بله،
همون براش کافیه. ضمن این که خدمتتون عرض کردم که در این و در شیر مادر اصولا مخصوصا روزهای اول و هفته های اول مواد خاصی وجود داره که شامل ضد میکروب ها، ضد ویروس ها و در واقع ضد قاچ ها وجود داره و به همین دلیل امروز دیگه اونقدر سختگیری نمی کنن که یک نوزادی که به دنیا آمد ببرنش توی یک اتاق مخصوص و کسی که میخواد ملاقات باش بکنه حتما باید لباساش عوض بکنه و کارهای دیگه، نه،
بله.
چون قرار هست از آغوز و از شیر مادر استفاده بکنه، که یک برنامه الان من دوست دارم که یک هماهنگی های آموزشی بین ما و دانشگاه های شما در اونجا،
بله،
و کارشناسانتون به وقوع پیوسته بیان و بازدید بکنن، حتی از بخش هایی که ما برای این بچه ها درست کردیم به نام بخش های هم آغوشی، یعنی بچه بلافاصله میره کنار مادرش و در اولین فرصتی که بتونه شیر بخوره بین نیم تا 1 ساعت اول سینه مادرشو میگیره و از این آغوز ولو به اندازه چند قطره استفاده میکنه.
بله.
بعد از اون دیگه یواش یواش شیرش میخوره، قرار شد که بپذیریم که حتی 1 قطره آب هم لازم،
بله،
ندارد تا 6 ماهگی و حد اکثر همون قطره های مکمل هست که شامل ویتامین آ و د هست که از روز 15 یعنی پایان 2 هفتگی شروع میکنیم و روز 1 بار 25 قطره اینا بهشون میدیم.
آقای دکتر، این تأکیدی که روی این 6 ماه وجود داره که فقط و فقط با شیر مادر تغذیه شه و کودک، آیا به خاطر ایست که شیر مادر نیازها را تأمین میکنه یا نه اگر احیانا در کنار شیر مادر با غذاهای دیگه هم کودک تغذیه شه میتونه آسیب بزنه؟
هیچ نیازی واقعا به قدر شیر مادر کامل هست و ثابت شده از لحاظ علمی که سازمان جهانی بهداشت هم صحه گذاشته و این توصیه سازمان جهانی بهداشت هم هست که only milk mother، یعنی فقط شیر مادر تحت عنوان تغذیه انحصاری با شیر مادر یا اکسکلوسیو بریست فیدینگ که حالا انگلیسیش هست ما کاری نداریم، تا 6 ماهگی حتما باید در همه جا ادامه داشته باشه. حالا مزایاشو فرصت نیست من خدمتتون میگم، اینا 40 برابر در آینده بیماری های بدخیم کمتر میگیرن،
بله،
گوش درد نمیشن، اسهال استفراغ نمیگیرن و اگر خدای نخواسته بیمار بشن شیر مادرشون هم غذا هست هم دوا هست.
بله.
به این دلیل من خواهش میکنم مادران ما بپذیرن که دیگه حالا باید دنبال مسائل نه تنها مذهبی باشیم، که خود ما هم در قرآن خدمتتون عرض کردم که نوشته دو سال تموم بچه‌هاتون شیر بدین، چه جوری شیر بدین، با وضو شیر بدین، نمیدونم از حلال شیر بدین، تمام اینا به اثبات رسیده که بله. تاثیر داره.
بله آقای دکتر، دو تا بحث هست، یکی این که نوزادان با شیر خوش تغذیه شون، الحمدلله در جامعه افغانستان کمتری کار انجام
اصلا نباید وجود داشته باشه،
و عرض کنم که بیشتر تغذیه با شیر مادر وجود داره. بله. اما ما مشکلی که در جامعه افغانستان داریم ایست که در کنار تغذیه با شیر مادر که در 6 ماه انجام میشه، با غذاهای سر سفره هم تغذیه میشه کودک. این مسئله رو میخوایم ببینم آسیب میزنه با کودک؟
بله حتما آسیب میزنه، منتها این آسیب ها فوری نیستن.
بله
یعنی اینجور نیست که شما از غذای خودتون به یک شیرخوار 3 ماه بدین ببینید کاری شد. اینا در بزرگی دچار بیماری های گوارشی میشن، کولیت میگیرن. بله. آلرژی های مختلف پیدا بله. میکنن، و به این دلیل ورود غذاهای غیر از شیر مادر قبل از 6 ماه توصیه نمیشه. مکمل ها چرا و گاهی اوقات استفاده از شیرهای کمکی چرا، ولی اینکه به بچه مثلا 3 ماه 4 ماه بخوایم آبگوش بدیم بخوره کمی بله. یا کله پاچه بخوایم بدیم بخوره، به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم، از آقای دکتر پریزاد بسیار سپاسگزاریم، از شما عزیزان شنوندم تشکر میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما خوبان شنونده. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت 8 گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم عزاداری سال روز شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، 8 امام مسلمانان جهان، در حسینیه امام خمینی با حضور حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی در سخنانی به استناد به کلمات و روایاتی از حضرت امام رضا علیه السلام درباره انتظارات آن حضرت از پیروانشان گفت: عقلانیت و خردورزی در امور، اعتدال یعنی حرکت در طریق ولایت و پرهیز از افراط و تفریط، محور قرار دادن قرآن و سنت در زندگی و اجتماع و پایبندی به قواعد شرع و انجام فرائض جز انتظارات امام رضا علیه السلام از پیروان مکتب اهل بیت است. در این مراسم مداح اهل بیت علیه السلام نیز به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت. در پی افزایش تنش‌ها بین طالبان و تاجیکستان طی هفته اخیر، یک عضو طالبان اعلام کرد که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک مشکلات جریان دارد. روح الله عمر، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با اظهار اینکه تاجیکستان همسایه خوب افغانستان است، اعلام کرد که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک تنش‌های بین افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. و اظهار داشت دولت طالبان خواستار روابط خوب با همه کشورهاست و اجازه استفاده خاک افغانستان علیه دیگر کشورها از جمله تاجیکستان را نخواهد داد. عمر گفت وزارت خارجه با تمام کشورها در ارتباط است و برای ساختن روابط خوب تلاش می‌کند. انشاءالله با تاجیکستان نیز در مورد تمام موضوعات گفتگو خواهد شد. گفتنی است که رئیس جمهور تاجیکستان پس از تصرف افغانستان توسط طالبان بارها تاکید کرده که در افغانستان باید از طریق انتخابات و بر اساس اراده مردم این کشور یک دولت فراگیر ایجاد شود. طالبان این اظهارات را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته و در واکنش با استقرار نیروهای تاجیکستانی در مرز مشترک دو کشور، هزاران نیرو را در آنجا مستقر کرده است. در ادامه روند خروج اتباع خارجی و افغانستانی، ششمین پرواز چارتر قطری با بیش از 300 سرنشین میدان هوایی کابل را ترک کرد. لولو الخاطر، دستیار وزارت خارجه قطر، با انتشار توییتی اعلام کرد که ششمین پرواز چارتر حامل بیش از 300 نفر از اتباع افغانستان و شهروندان شماری از دیگر کشورها خاک افغانستان را به مقصد قطر ترک کرد. با گفته این مقام قطری، سرنشینان این پرواز شامل خبرنگاران افغانستان، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان و همچنین اتباع کشورهای ژاپن، بلژیم، ایرلند، انگلیس، آلمان، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، سویدن و کانادا بودند. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سازمان سیا در عملیات تخلیه کارکنان سفارت این کشور و افراد خاص از افغانستان از یک ورودی سری در میدان هوایی کابل استفاده می کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما با نقل از روزنامه وال استریت جورنال، در ماه اوت 2021 میلادی که جمعیت هزاران نفری مقابل دروازه اصلی میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند تا از افغانستان خارج شوند، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا یک دروازه مخفی را در فاصله 2 مایلی در شمال میدان هوایی گشود. بر اساس این گزارش، این ورودی میدان هوایی که اسامی متعدد از جمله دروازه شکوه یا گلوری گیت و دروازه آزادی یا لیبرتی گیت داشت، قبلا گزارش نشده بود و حتی گروه طالبان هم از وجود آن مطلع نبود. این در حالی است که این ورودی مقابل یک پمپ بنزین واقع شده بود و تحت کنترل عوامل سیا و دیگر نیروهای امنیتی آمریکا قرار داشت و از سوی یک واحد شبه نظامی افغان موسوم به 02 حفاظت می شد. برنامه توسعه سازمان ملل به دلیل قطع شدن دسترسی افغانستان به دارایی‌هایش توسط آمریکا، پرداخت معاش کارکنان بخش درمان افغانستان را به عهده گرفت. منجمد شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، این کشور را در آستانه یک بحران انسانی قرار داده است. برنامه توسعه سازمان ملل در واکنش به وضعیت بحرانی افغانستان و عدم پرداخت معاش کارکنان بخش درمان این کشور طی ماه‌های گذشته، آمادگی خیش را برای پرداخت معاش آنها اعلام کرد. پیش از این بانک جهانی صدها میلیون دلار را برای پرداخت معاش کارکنان بخش درمان و پوشش سایر نیازهای پیرامون آن را به دولت افغانستان پرداخت می‌کرد، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان و دلیل آنکه هنوز هیچ کشوری به طور رسمی دولت جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته است، این کمک ها را قطع کرد. وزیر امور خارجه ایران در نخستین برنامه رایزنی هایش در لبنان با میشلون، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان و میشلون در این دیدار بر افزایش سطح تعاملات و همکاری ها در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاکید کردند. مسئله استادگی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و استقلال لبنان از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود. حسین امیر عبداللهیان در سفر به لبنان با نبیه بری رئیس مجلس، نجیب میقاتی صدر اعظم و عبدالله بوحبیب همتای لبنانی خود هم دیدار خواهد کرد. معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی با تاکید بر اهمیت روابط تهران سئول برای کشورش گفت که کره جنوبی از شروع دوباره مذاکرات وین برای احیای برجام حمایت می‌کند. خبرگزاری رسمی کره جنوبی یان هاب از گفتگوی تلفنی امروز چوی جونگ، معاون اول وزیر امور خارجه این کشور، با رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران خبر داد. بر اساس گزارش یان هاب، به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی، جونگ و رابرت مالی در خصوص سرگیری مذاکرات برای احیای توافق برجام رایزنی کردند. معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی در این تماس با اشاره به اهمیت روابط تهران سئول بر تعهد کره جنوبی برای حمایت از شروع مذاکرات برجامی وین تاکید کرد. رابرت مالی نیز از کره جنوبی خواست تا نقش سازنده در تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات برجامی وین ایفا کند. این گفتگو یک هفته بعد از تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی انجام شد. رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد هیچ بهانه‌ای برای عدم مشارکت در انتخابات وجود ندارد. سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز در صحبت‌های تاکید کرد عدم مشارکت در انتخابات میدان را در اختیار سایر جناح‌ها قرار می‌دهد تا خواسته خود را بر آرای ممتنع سیطره دهند. حکیم افزود هر کس به عملکرد سیاستمداران کشور اعتراضی دارد باید در انتخابات شرکت کند و به فردی که مناسب می‌داند رأی دهد. محمد الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس و اتمام دوره چهارم، پارلمان به طور رسمی به کار خود پایان داد و صبح امروز پنجشنبه منحل اعلام می شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق از خروج سه تیپ نظامی آمریکا از پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت الانبار خبر داد. فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز در بیانیه اعلام کرد سه تیپ نظامی آمریکا از پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت الانبار خارج شدند. تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر مخابره نشده است. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد اختلافات با بریتانیا و آمریکا همچنان باقی است و این اختلافات عمیق است. ژان ایو لودریان در جمع اعضای کمیسیون مجلس کشورش گفت مناقشه بر سر ماجرای فسخ قرارداد زیردریایی‌های فرانسه و همزمان اقدام استرالیا در عقد قرارداد با آمریکا برای خرید زیردریایی هسته‌ای از این کشور همچنان باقی است. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد در همین حال اختلافات بین فرانسه و بریتانیا افزایش یافته است و خروج از این بحران مستلزم اقدامات و تدابیر قوی است و نه فقط حرف زدن. این مقام افزود با توجه به تحولاتی که تاکنون در این دوسیه با وجود آمده است، من از سفیر کشورمان در استرالیا خواستم به کامبرا برگردد. لودریان در ادامه گفت اختلافات فرانسه با اتحادیه اروپا نیز هست. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مدافع، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
سلام خواهر.
این حجره از شماست؟
خیر، از من که نه، از آن شوی من است. همکنون باز میگردد.
حریر یمنی هم دارید؟
به گمانم داشته باشد، اما باید چند لحظه درنگ کنید تا شویم باز آید.
رهایم کنید.
نگاه کن خواهر، ماموران مردی را به زور با خود میبرند.
آره شنیدم، بیگمان کاری کرده است که به قهر و جبر با خود میبرندش.
مثلا چه کاری؟
عجب سوال میپرسی، من از کجا بدانم خواهر؟ شاید دزدی کرده یا جرم دیگری مرتکب شده است.
خدا نگهدار خواهر.
صبر کن، همکنون شویم باز میگردد.
شاید زمان دیگری باز آمدم. خدا نگهدار.
کجا شدی مرد؟ این چندمین مشتری است که میرود.
برخورد با طاغوت‌های زمانه در شیوه زندگی امامان معصوم ما بسیار ملموس و مشهود است. این مسئله را در زندگی امام رضا علیه السلام نیز میتوان مشاهده کرد. امام رضا علیه السلام روزهای دوشنبه و پنج شنبه را برای ارتباط با مردم در نظر گرفته بودند و این مربوط میشد به زمانی که بنا به مصلحت‌ها و شروطی ولیعهدی مأمون را پذیرفته بودند. آن روز هم در حالی که مأمون در سمت راست امام نشسته بود و مشغول صحبت بود،
جناب خلیفه، مأموران شخصی را دستگیر کردند که دزدی کرده است، اما او از عابدان و پارسایان است. چه دستوری می فرمایید؟
عجب می شنوید یا ابن الحسن؟ از پارسایان و عابدان است اما دزدی کرده است. او را به حضور ما بیاورید، ببینیم که این چه زهد و پارسایی است که مانع دزدی نشده است.
از ساعت جناب خلیفه، آن مرد را به محضر خلیفه بیاورید.
میبرم به خداوند از شر نفس اماره. میبینید ابن الحسن، این مرد پیشانیش از شدت سجده پینه بسته است، اما هوای نفس او را به چه روزی انداخته است؟ ای مرد، آیا درست است که دست به دزدی زده ای؟
آره ای خلیفه، اما از روی ضرورت و ناچاری بوده است.
ضرورت و ناچاری؟ این توجیهی است برای خطای خود. اگر قرار باشد که همگان هنگام ضرورت دست به دزدی بزنند، که
اگر حق مرا از خمس و بیت المال میدادی چنین نمیشد یا خلیفه.
عجب، بگو بدانم تو چه حقی در خمس و بیت المال داری؟ سخن بگو.
آیا در قرآن نخوانده ای که خداوند میفرماید بدانید هر گونه غنیمتی به شما رسد خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذی القربا و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است اگر به خدا ایمان دارید؟
میبینید ابن الحسن، قرآن هم میداند با وجود آن دست به دزدی زده است. ای مرد، آماده ای اجرای حد الهی باش که این توجیهات و یاوگویی‌هات تو را سودی نخواهد بخشید.
به نص صریح قرآن به من که وامانده در راهم خمس تعلق می‌گیرد و به حکم آن که مسلمانم حقی در بیت المال دارم. وقتی مرا از حقوقم محروم می‌کنید،
گناه دانایان دو برابر عقاب دارد. این را بدان، این سخنان تو را از حد الهی نجات نخواهد داد.
حال که چنین است و خلیفه اصرار دارند که حد الهی را جاری کنند.
آری اصرار دارم.
جناب خلیفه، باید نخست حد الهی را بر خود جاری کنند.
ابن الحسن، این مرد چه میگوید؟ منظور او از این سخن چیست؟
امام رضا علیه السلام فرمودند، میگوید دزدی در برابر دزدی.
چه؟ دزدی؟ در برابر دزدی؟ ابن الحسن، متوجه نمی شدم.
سرورم، این مرد برای نجات خود روی به یاوگویی آورده است.
فضل، سخن نگو. ابن الحسن، شما بگویید که منظور او از این سخن چه می تواند باشد؟
امام رضا علیه السلام فرمودند، این مرد می گوید تو دزدی کردی، من هم دزدی کردم.
با خداوند سوگند که دستت را به خاطر دزدی قطع خواهم کرد و حد الهی را بر تو جاری خواهم نمود.
وقتی حد الهی بر او جاری شود، زبانش از یاوگویی باز خواهد ماند. سرورم،
بیگمان این چنین خواهد بود.
ای خلیفه،
چه میخوایی بگویی؟
میخوایی بر من حد جاری کنی و دستم را قطع کنی در حالی که غلام و برده من هستی؟
چه میشنوی؟ چه سخن میگویی؟
جناب خلیفه، بگمانم که ترس از اجرای حد الهی عقل را از سر این مرد برده است.
این چنین است فضل.
وای بر تو ای گستاخ، چگونه به خود اجازه میدهی که خلیفه مسلمین را غلام و برده خود خطاب کنی؟ به خدا که به سبب این جسارت نیز مستوجب عقوبت هستی.
بگو بدانم با کدام دلیل ادعا میکنی که من برده تو هم؟ سخن بگو.
براستی میخواهی دلیل آن را بدانی؟
آری، البته اگر دلیلی داری.
سرورم، این مرد نشان داده که در گفتن یاوه ید طولانی دارد و از گفتن هیچ یاوهی هم فروگذار نمی کنه.
نه فضل، این مرد هم ما را که خلیفه مسلمین هستیم دوست خطاب کرده است و مدعی شده که ما برده او نیز میباشیم. اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند، علاوه بر حد دزدی که بر او جاری خواهیم کرد، به موجب توهینی که به ما کرده است او را سخت عقوبت خواهیم کرد. سخت.
ای مرد، بر خود رحم کن و فوراً بابت توهین و افترا و خلیفه از محضر ایشان عذر بخواه که ایشان را بخشنده خواهی یافت.
من برای آنچه گفتم دلیل دارم، پس چرا باید عذر بخواهم؟
وای بر تو، وای بر تو. آیا از جانت سیر شده ای؟
فضل، رهایش کن. بگذار حال که اصرار دارد دلیل خود را نیز بگوید. بگو ای مرد، میشنویم.
و اما این که گفتم خلیفه برده من هستند، به این خاطر است که مادرتان را از مال مسلمین خریدند، بنابراین تو برده تمام مسلمین هستی تا زمانی که تو را آزاد کنند و من از حق خود نمی گذرم و تو را آزاد نمی کنم، پس برده من هستی.
زبان این گستاخ را باید از حلقومش بیرون کشید ای خلیفه.
و اما این که گفتم تو هم چون من دوز هستی، تو خمس و بیت المال را چفاول کردی، حق خاندان رسالت را به ایشان باز نگرداندی و نیز حق امثال من به گردن توست. حال ای خلیفه، خودت قضاوت کن که بر کدام من باید حد جاری شود.
عرض نکردم سرورم؟ نباید به این یاوگو اجازه داد که بیش از این به یاوگویی هایش ادامه دهد.
و اما ای خلیفه، شخص ناپاک ناپاک مثل خود را نمیتواند پاک سازد، بلکه انسان پاک حد را جاری میکند. آیا سخن خداوند را در قرآن نشنیده ای؟
خاموش، خاموش ای گستاخ یاوگو.
خداوند در قرآن می فرماید آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خود را فراموش می کنید؟ با اینکه کتاب آسمانی می خوانید آیا فکر نمی کنید؟
عجیبه، چه سخنانی
ابن الحسن. خاموش هستید. نظر شما درباره این شخص و سخنان او چیست؟ میخواهیم نظر شما را بدانیم.
امام رضا علیه السلام که با دقت به گفتگوی میان مرد مستمن و مأمون گوش میدادند، بعد از خواسته مأمون با صراحت از فرد مستمن دفاع کرده و فرمودند خداوند به پیامبرش جدم رسول خدا فرمود: برای خداوند دلیل رساست. این همان حجت است که جاهل با وجود جهل به آن آگاه می شود. بدان که دنیا و آخرت بر اساس حجت و دلیل برپاست و این مرد دلیل خوبی آورد. در این حال مأمون که مستعصل شده بود با حمایت امام رضا علیه السلام از مرد مستمند چاره‌ای ندید جز این.
بسیار خوب، این مرد آزاد است، او را رها کنید.
اما سرورم.
فضل، نشنیدی چه گفتن؟ این مرد آزاد است، میتواند برود.
خداوند شکرت، به راستی که خداوند بهتر میداند که رسالتش را در چه خاندانی قرار ده.
میتوانی بروی ای مرد، میتوانی.
شنونده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنوانده. وقتتان بخیر باشه. سال روز شهادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت همه شما دوستان شنوانده تسلیت عرض میکنیم. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به سال روز حمله آمریکا به افغانستان و بررسی پیامدهای این حمله در ارتباط با ترور یک از فرماندهان محلی در مزار شریف هم صحبت خواهیم کرد و سیاست عربستان در قبال طالبان را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. در سوگ هشتمین پیشوای شیعیان جهان، عالم آل محمد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دلها غم زده و سینه ها سوزان است و جانهای شیفته آن امام بزرگوار در همه جای عالم به شوق زیارت حرم شریفش در مشهد الرضا پر می زند. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در شهر مشهد در آخرین روز ماه صفر کانون عشق‌بازی دلدادگان آل محمد است که از راه‌های دور و نزدیک و با رعایت مقررات کرونایی خود را به شهر مشهد و این حرم فرشته‌نشین می‌رسانند تا در شهادت مظلومانه پیشوای خیش و محضر آن سلطان دلها عرض ادب و ارادت کنند. در سال‌های گذشته همزمان با آخرین روز ماه صفر سال روز شهادت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام شهر مشهد میادگاه هیئت‌های گسترده سینه‌زنی و زنجیرزنی بود که از جای جای ایران و دیگر کشورهای اسلامی می آمدند و در سوگ امام بزرگوار خیش عزاداری می کردند. اما در دو سال اخیر به علت گسترش بیماری کرونا محدودیت‌های ویژه‌ای برای برپایی این آیین‌ها اعمال می شود. از همه شما عزیزان شنونده در چنین روزی التماس دعا داریم. امروز هفتم اکتبر مصادف است با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان. 20 سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است. رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان اطلاعات در مورد این تهاجم با آمریکا شریک کردند. اما در گذر زمان تأسیس نظام دموکراسی، مردم سالاری، مبارزه با فساد و مواد مخدر کلمات جذابی بود که برای جلب رضایت افغانها سر داده می شد تا مردم افغانستان باور کنند که به مسیر توسعه و نظام مردم سالاری با همکاری آمریکا و غرب در حرکت هستند. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و 20 سال از حضور آمریکا و غرب در این کشور برخلاف توسعه امنیت و مردم سالاری بیش از 50% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و هزاران خانواده نسبت به آینده ناامید هستند. جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدت 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند و بعد از 20 سال با خروج غیر مسئولانه و با خفت از افغانستان بیرون شدند و افغانستان را به طالبان تحویل دادند. اما جناب دکتر روح الله قاسمیان آگاه مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستند و میخواییم که در همین ارتباط با جناب دکتر صحبت بکنیم. آی دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه نکاست قرار دادید. خب امروز 7 اکتبر هست، مصادف با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان و اینا بعد از 20 سال که در افغانستان حضور داشتند و شعارهای خیلی جذاب و قشنگی هم داشتند از افغانستان خارج شدن و در نهایت باز هم افغانستان را تحویل طالبان دادن. بررسی بفرمایید دکتر این 20 سال را و این خروج را خصوصا.
بله خواهش میکنم. من یکمی قبل از حمله آمریکا به افغانستان را تشریح کنم. بله. همگان میدونیم که حادثه 11 سپتامبر با گذشت 2 دهه تازه متوجه شدن که یک حادثه ساختگی بوده و آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد به دنبال یک دشمنی می‌گشتن که حضور خودشونو در منطقه استراتژیک خاورمیانه و حوزه ما منطقی و مشروع جلوه بدن. بر همین اساس حالا به هر دلیلی با انواع مختلف تحلیل ها و بررسی هایی که صورت گرفته حادثه 11 سپتامبر ساختگی بوده و بهانه ای بوده که برای اینکه آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه لشکرکشی کنه.
بله.
اتفاقی که افتاد واژه‌های نظیر طالبان، تروریسم افراط‌گرا و القاعده در ادبیات امنیت ملی آمریکا وارد شد و با همین بهانه کشور همسایه ما افغانستان با اون تمدن بزرگ رو مورد تهاجم و حمله قرار دادن و 20 سال چنان در افغانستان اشغالگری کردن که تمام سلاح‌های خودشون، خیلی از سلاح‌های پیشرفته آمریکا در افغانستان تست شد و این نشون میداد با گذشت دو دهه و با این خروج خفتباری که داشت نه تنها نتیجه‌ای به بار نداشت، بلکه یک شکست مفتضحانه برای خود آمریکایی‌ها بود. بهانه‌هاشون چی بود برای اومدن به افغانستان؟ یکی از بین بردن القاعده بود، از بین بردن طالبان و تروریسم و خشونت بود، به ارمغان آوردن آزادی بود، نظام مردم سالار و دموکراسی بود، حق انتخاب و حق شهروندی و کرامت انسانی بود. اما امروزه بعد از 20 سال هرچی نگاه می‌کنیم از اینها خبری در همسایه ما کشور افغانستان عزیز نیست و در طول سالهای گذشته بیش از این که نظامیان و تروریسم مورد تهاجم قرار بگیره، شهروندان عزیز افغانستان مورد حمله و خشونت قرار گرفتن و امروز ما با ده ها هزار زخمی، مجروح، کشته مواجه هستیم در این کشور. این نشون میده آمریکایی‌ها بیش از اون چیزی که خاک و وطن و سرزمین افغانستان در طول سالهای گذشته براشون مهم بوده باشه،
بله،
بیشتر منافع خودشون برای حضور در منطقه مورد هدف قرار گرفت. حتی در زمینه مواد مخدر هم که یک افیون و بلای جون ملت ها هست، ما حتی در کشت مواد مخدر هم این ناتو با اون همه اسلحه و تسلیحاتی که داشت نتونست کنترلی بر بخشی از مناطق افغانستان داشته باشه. این نشون میده که آمریکایی‌ها فی واقع بهانه‌ای برای حضور در منطقه می‌خواستن، به افغانستان لشکرکشی کردن. و امروزه وقتی که می‌بینیم بعد از 20 سال با اون خفت خارج میشن و دوباره یک نظام روی کار میاد که در طول این 20 سال قرار بوده از بین بره، این نشون میده که منافع آمریکا ارجحیت بر خون ملت‌های منطقه و ملت افغانستان و خاک و وطن این کشور داشت.
بله آقای دکتر، آنچه که خب اعلام میشد به عنوان شعارهای آمریکا مثل مردم سالاری، مبارزه با فساد، مبارزه با مواد مخدر و خیلی از شعارهای جذاب دیگه‌ای که شما هم اشاره داشتید، عملاً خب هدف آمریکا از حضور در افغانستان اینا نبود که شما هم اشاره کردید و اینا دنبال منافع خودشان در منطقه بودن. سوال اینه واقعا اینا در افغانستان دنبال چه اهدافی بودن، اهداف واقعیشان، و آیا 20 سال حضور آمریکا در افغانستان اینا رو به این اهداف نزدیک کرد و اهدافشان رسیدن و از افغانستان خارج شدن، یا اینکه واقعا شکست خوردن و از افغانستان خارج شدن؟
ببینید آمریکایی ها در منطقه ما بازی چند جانبه رو تو دست میگیرن. اولا افغانستان موقعیت استراتژیکش همسایه بزرگ جمهوری اسلامی ایرانه و آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو جزو محور شرارت و دشمنای درجه سه خودش میدونه.
بله.
اگر ما بگیم که رقیب اولش روسیه، چین باشه، بعد روسیه، بعد جمهوری اسلامی در منطقه به عنوان دشمن و رقیب خودش میدونه.
بله.
خب حضور در افغانستان برای مهار و کنترل جمهوری اسلامی ایران میتونه بخشی از اهدافی باشه که آمریکا دنبال میکنه.
بله.
نکته دیگه این که اگر آمریکا در افغانستان باشه میتونه هند توسعه در حال توسعه رو کنترل کنه، چون بخشایی از مردم افغانستان تحت نفوذ ادب و فرهنگ هند هم قرار میگیرن. بالاخره هند هم در این کشور یه نفوذی داره.
بله.
از همه مهمتر با خروج شوروی از افغانستان این فضا باز بود که آمریکا هر جا شوروی شکست خورد، روسیه شکست خورد، بازیگری خودش رو شروع کنه.
بله.
یعنی برای کنترل منافع و منافذ چین و روسیه هم که شده، حضور در افغانستان برای آمریکا مهم بود.
بله.
برای مهار و کنترل ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، از اونجا که افغانستان بزرگترین همسایه جمهوری اسلامی ایران بود، پایگاه‌های نظامی خودش رو بتونه مستقر بکنه، اومد در افغانستان حضور پیدا کرد.
بله.
حالا این که تونست ایران رو مهار کنه، روسیه و چین از محور مواصلاتی ترانزیت کالاها که از چین اتفاق می افتاد و می تونست به حوزه آسیای مرکزی بره، به حوزه روسیه بره، از اینجا اینها رو کنترل کنه، این یه بحث جدایی که به نظر من موفقیتی کسب نکرد. امروز هم می بینید که جمهوری اسلامی ایران با گذشت 14 از انقلاب روز به روز بالنده تر و محکمتر در سطح منطقه به گونه‌ای حضور داره که به اعتراف خودشون امروزه شرایط منطقه خاورمیانه به نقطه‌ای رسیده که بدون ایران حل شدنی نیست معماش.
بله.
خب نشون میده که از اون ورم به هدفش نرسید. در خصوص این که در سطح دنیا، یعنی در سطح نظام بین الملل، آمریکا برای حفظ نظم بین الملل اومد گفت من میخوام تروریسم و در افغانستان مهار کنم، ما امروزه با این اتفاقاتی که افتاد، اینها هم نشون میده که در این عرصه هم یک شاهد یک رسوایی برای افغانستان بودیم و از این به بعد آمریکایی‌ها بخوان جای حضور پیدا کنند به بهانه‌های خوش رنگ و رنگینی مثل دموکراسی و آزادی و نظام مردم سالار و انتخاب و حق شهروندی، دیگه ملت‌های منطقه و دولت‌های منطقه گول این آمریکایی‌ها را نخواهند خورد و ما هرچه جلوتر میریم آمریکایی‌ها در سطح منطقه خاورمیانه برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که طراحی کرده بودند هم به شکست منجر شد.
بله.
و هم به یک واگرایی بین آمریکا و متحدانش.
بله.
من یه مثال دیگه براتون بزنم، نمیدونم چقدر زمان داریم.
داریم چند دقیقه زمان، آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
وقتی که ایران به تقاص خون سردار سلیمانی و یارانشون به پایگاه آمریکایی عین الاسد حمله کرد،
بله،
برای اولین بار بعد از جنگ ویتنام بود که به صورت رسمی و با اعلام قبلی به یک پایگاه نظامی آمریکا حمله میشه و هیمنه آمریکا فرو میریزه.
بله.
از اون به بعد اگر نگاه کنیم، خود کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با آمریکایی اعلام کردن شما که از خودتون دفاع نمی کنید، نمی تونید از خودتون در مقابل ایران و موشکاش دفاع کنید، ما چه انتظاری داریم شما از ما دفاع بکنید؟ قطعاً از ما هم دفاع نخواهیم کرد. این نشون داد که منطقه خاورمیانه آبستن تحولاتی است که در آینده شاهد واگرایی بیشتر بین آمریکا و کشورهای متحدانش در سطح منطقه ایم. و در افغانستان یک نمونه بارز شکست و فرو ریختن اون نمادهای پوشالی لیبرال دموکراسی آمریکا بود که امروز ما باش مواجه هستیم و در طول سالها خسارتهایی را به مردم مظلوم و با تمدن و با فرهنگ افغانستان وارد کرد و آثار این جنگ 20 ساله ما حالا شاهد خواهیم بود.
بله. خیلی خوبه دکتر، ما یک فرصت خیلی کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، باز ما در خدمت شما هستیم، شما هم چون پشت خط ارتباطی ما باشید، مسائل دیگه دارم که خدمت شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امروز 7 اکتبر هست، مصادف با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان. گفتگو میکنیم با جناب دکتر روح الله قاسمیان، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با حضور آمریکا در افغانستان، شعارهایی که داشتن و خروج آمریکا از افغانستان و به اون شکلی که خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید. خب آقای دکتر، ما مجددا در خدمت شما هستیم. فرمودید که آمریکایی ها در افغانستان شکست خوردن و به اهدافشان نرسیدن، چون اهدافی که واقعا به دنبالش بودن که به هر حال کنترل و مهار روسیه و چین و ایران هست و چون شعارهایی که اعلام کردن که حالا سیاست های اعلامیشان بود و اصلا به دنبال اینا هم نبودن. سوال اینه آقای دکتر که شکست آمریکا در افغانستان آیا به معنی ایست که آمریکایی‌ها از این به بعد دیگه دست از سر افغانستان برداشتن و دیگه دخالت در افغانستان نمی‌کنن یا نه، اینا همچنان حضور خودشان را در افغانستان حفظ خواهند کرد؟ در مجموع سیاست آینده آمریکا را در قبال افغانستان چطور پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، به نظر من این شکست 3 وجهه داره. یه وجهه داخلی داره برای آمریکا.
بله.
یه وجهه منطقه‌ای داره و یک وجهه بین المللی داره.
بله.
در داخل آمریکا خیلی از مخالفان دولت مثل جمهوری خواهان یا آزادی خواهان یا ضد جنگ ها سرصداشون بلند شده که شما برای نابودی تروریسم رفتی در افغانستان حضور پیدا کردید، قرار بود خشونت تموم بشه، قرار بله. بود تروریسم و طالبان و القاعده و گروه های افراطی و تون رو تموم بشه. خب تموم نشد. چه توجیهی دارید این همه هزینه های اقتصادی بسیار کلانی اونجا رخ داده و ما سرشکسته شدیم؟ یکی به خاطر کنترل داخل افغانستان، داخل جامعه آمریکا هم که شده، کنترل مخالفین و انتقادها و منتقدین، حضور آمریکا در افغانستان تموم نمیشه و از این به بعد نیابتی اتفاق میفته. ببین آمریکایی‌ها خویشون در سطح منطقه ما تأمین منافع خودشونه. منافع آمریکا در منطقه ما اینه که اولا انرژی به این راحتی و با فراغ بال به دنیا صادر نشه.
بله.
دوما چین و روسیه نتونن به اندازه کافی و با امنیت بالا منافع اقتصادی خودشون از منطقه خاورمیانه تأمین کنن. بله. یعنی آمریکا باید یه مزاحمتای برای این کشورها ایجاد بکنه که از اون ور بتونه در مهار این دو کشور اثرگذار باشه. پس گروه‌های نیابتی آمریکایی‌ها در سطح منطقه ما باقی خواهند موند.
بله.
و هر وقت اونا بخوان استفاده کنن ازشون، ما شاهد ناامنی در منطقه خواهیم بود. کما اینکه بله. بعد از خروجشون در افغانستان ما شاهد ترور و خشونت بودیم.
بله.
و حالا مدلاش مختلفه.
بله.
خب در یکی در سطح جامعه داخل آمریکا است، یکی در سطح منطقه است. ببین آمریکا به بهانه‌های تروریسم در سطح منطقه ما قراردادهای چندین میلیارد دلاری، ده‌ها میلیارد دلاری و صدها میلیارد دلاری برای فروش اسلحه با کشورهای منطقه منعقد کرده.
بله.
و اگر الان بخواد به این راحتی منطقه را ترک کنه، خب این قراردادها دیگه مشروعیتی نداره، شاید به سرانجام نرسه. خودتون بله. میدونید که با هر اتفاقی در هر یک از کشورهای منطقه ما، بازارهای سلاح، تجارت سلاح‌های آمریکا با اروپا بسیار برقراره و سود بسیار بادآورده نصیب اینها
بله.
میشه.
بله.
پس بنابراین یک رگه‌ها و شمه‌های از این موضوع ناامنی در منطقه باید وجود داشته
بله.
باشه. و نکته آخر آثار بین‌المللیشه که بله. اگر آمریکا الان داره از افغانستان، که نه تنها افغانستان بلکه از عراق و سوریه و حتی پایگاه نظامی خودش در آلمان هم تعطیل کرد و برخلاف اون توافقی که با جامعه اروپا داشت، پایگاه نظامی خودش در آلمان هم در حال تخلیه است.
بله.
این نشون میده آمریکایی‌ها اولویت اول رو از منطقه ما برداشتن.
بله.
و مهار چین را در استراتژی امنیت ملیشون
بله.
از اواخر 2018
بله.
پنتاگون و سازمان سیا، وزارت دفاع آمریکا، به ترامپ و تیمشون اعلام کرده بودن که باقی موندن در منطقه خاورمیانه، در
بله.
افغانستان، در سوریه و عراق دیگه برای امنیت ملی ما مناسب نیست و
بله.
خطر آفرینه.
بله.
اینا اومدن استراتژیشون رو در وهله اول، اولویت اول، مهار چین قرار دادن.
بله.
آمریکایی‌ها اگر بخوان چین رو مهار کنن، احتیاج به قرارداده چند جانبه فرامنطقه‌ای دارن. الان توافقی که بین آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن امضا شده،
بله.
بر همین اساس و همین مبناست که آمریکایی‌ها اکثر تجهیزات و نیروهاشون رو دارن از منطقه ما به سمت منطقه جنوب غرب آسیا
بله.
گسیل میدن که بتونن چین رو مهار کنن. حالا
بله.
اینکه چقدر موفق بشن یه بحثه.
بله. فرصت ما خیلی کم آقای دکتر.
بله.
فرصت ما خیلی کم آقای دکتر.
برای اینکه بتونن منافع منطقه‌ایشون رو همچنان حفظ کنن، با بازوهای خودشون در منطقه کار میکنن.
بله.
و اینکه ما در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، باید اندکی زمان بگذره و ما با روند تحولات ببینیم که چه چیزی برای آمریکا رقم خواهد خورد.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب دکتر روح الله قاسمیان در ارتباط با حضور آمریکا در افغانستان و شکست آمریکا در افغانستان و خروج غیر مسئولانه و مفتزهانه اینا از افغانستان. ما چند دقیقه فرصت داریم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که آمریکا به فضاحت‌ترین شکل ممکن در افغانستان شکست خورد و فرار کرد. سردار سرتیب علی فدوی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزوده که تحولات اخیر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نوید بخش شکست ایالات متحده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که جبهه باطل هماره شکست می‌خوره و وقتی در برابر ملت‌های مقاوم و ملت‌های مسلمان به ویژه ملت افغانستان قرار بگیره، این نتیجه و شکست قطعی است. سردار فدوی افزود همه باید روی موضوع تمرکز کنند که اصل قضیه است که آمریکا با فضاحت‌ترین وجه ممکن شکست خورد و فرار کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در یک گفتگوی تلفنی با بیل گیتس مؤسس مایکروسافت درباره محو فلج اطفال و همچنین کمک به مردم افغانستان صحبت کردند. عمران خان و گیتس درباره محو بیماری فلج اطفال در افغانستان و همچنین حفظ دستاوردهای اسلام‌آباد در مبارزه با بیماری رایزنی کردند. عمران خان در این تماس تلفنی گفته که پاکستان در سال جاری میلادی تنها یک مورد فلج اطفال ثبت کرده و به تلاش خود برای محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد. نخست وزیر پاکستان در ادامه به وضعیت افغانستان اشاره کرد و گفت نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی کرده و به کمک مالی نیاز دارند. ترور یکی از فرماندهان محلی در مزار شریف. میخواییم که با جناب آقای محمد کاظم حیدری همکار ما در شهر مزار شریف در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. آقای حیدری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
امید خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان ارجمند.
خب آقای حیدری، خبری داشتیم که یک از فرماندهان محلی در مزار شریف ترور شده، جزئیات رو بفرمایید.
از روز گذشته در یک از اتفاقات امنیتی که افتاد، یک فرمانده محلی در ولایت بلخ ترور شد و این شخص به نام احمدشاه بلخی می باشد که در ساحه حوزه پنجم شهر مزار شریف از سوی یک فرد مسلح ناشناس ترور می شه و جان می بازد. در رابطه با ترور این فرمانده محلی، ذبیح الله نورانی مسئول فرهنگی حکومت طالبان در شمال افغانستان اظهار کرده که احمدشاه بلخی جز فرماندهان محلی در ولایت بلخ بود و کسی را هم که ترور کرده که فرمانده محلی را به نام فرهاد از یاد کرده و گفته که فعلا زارد خودش فراری هست و نیروهای امنیتی حکومت طالبان هم در تعقیبش هستند تا این فرد به اصطلاح دستگیر بکنند. و همچنان در ولایت شمالی پس از اینکه طالبان حاکمیت پیدا کردن، هرچند که امنیت نسبی به وجود آمده و مردم ظاهرا احساس آرامش میکنن، اما به گفته مردم برخی وقایع اینچنینی که اتفاق میفته و ترورهای یا بعضن درگیری‌های مسلحانه ای که در شهر مزار شریف اتفاق میفته باعث نگرانی مردم میشه و مردم بین دارن که در این وضعیت اقتصادی و بحرانی که فعلا افغانستان با دست و پنجه نرم میکنه، در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات عدیده هست، مبادا که یک بار دیگر ناامنی‌ها به اوج برسه و جنگ و درگیری‌ها و ترورهای هدفمند با هم بر زندگی مردم سایه بیفکنه. و می خاطر باشندگان ولایت بلخ از مسئولان حکومتی می خواهند که تدابیر ویژه امنیتی را تشدید بکنن و جلو خودسری های افراد مسلح را بگیرن تا مردم حداقل زندگی روزمره که دارن بتونن با آسایش آرامش سپری بکنن. هرچند مقامات هم وعده دادن که با هر گروه و فردی که دست به همچه اقدامات بزنه و امنیت مردم را مختل بسازن برخورد شدید خواهند داشت، اما باز هم گاهن دیده میشه که از این دست اتفاقات در ولایت بلخ یا سایر ولایات به وقوع میپیونده که باز هم همون مسئله است که نگرانی مردم را در پی داره.
بله آیه حیدری، وضعیت فعلا در مزار شریف این روزها چطور هست؟